الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در حج نظری بود که اگر نظر مطلق کرد زیارت خانه خدا کند و می توانست برود و نرفت و از دنیا رفت، آیا این حج باید قضا کرد یا نه؟ و اگر باید قضا کنیم از اصل ترکه است یا از ثلث؟ این مسئله واقعا پیچیده ای هست. بله، بحث قضا همه جا میاد، قضای نظر همه جا میاد، حتی انسان نظر مقید کرده که در روز عید قدیر روزه بگیرد، نگرفت، میگن بعدن قضا کنم. نذر کرده بود در فلان ساعت نمازی بخواند، نخون، میگم قضا کند. یه مسئله فراگیری است در تمام ابواب نذر. نذرهای موقت اگر انجام نشه قضا شود و نذرهای مطلق اگر انسان بمیرد قضا شود. این دلیل بر قضا در اینجا چیه؟ این شده یه مسئله معضل محل ابتلا. نه، قضا موسعه، قضاش موسعه. گفتیم برای اثبات قضا، حالا ما فعلا اونجایی رو عنوان میکنیم و دنبال میکنیم که نظر مطلقی کرده و فوت کرده و به جا نیاورده. حالا تا برسیم به اونجایی که در حال حیات مقید بوده و در زمانش به جا نیاورده، اون رو هم بعد ملحق میکنیم. برای اثبات وجوب قضا به چند دلیل متمسک شدن. دلیل اول اجماع بود. واقعا هم مسئله به نظر میرسه اجماعی باشه. از سلس یا اصل اجماعی نیست، اصل قضا کردن اجماعیه، سلس و اصلش اختلافه. اجماع ظاهرن باش که بگم باید قضا باشه. آیا این اجماع مدرکیست یا نه؟ ظاهراً اجماع مدرکی است. چرا؟ برای اینکه دلایل دیگری هم برای وجوب قضا آیون مطرح کردن. لعل مجمعین استنادشون با اون دلایل دیگر بر وجوب قضا باشد. یحتمل، چون احتمال مدرک هم کافیه. دلایل همینی که دوم سوم چهارم میگم. این دلیل اول بود. کفاره هم قطعا داره، هم قضا. کفاره گفتیم اگر زن فوت پیدا کنه باید به جا بیاره، اگر با زن فوت به جا نیاورد کفاره هم داره. اما اگر ناگهانی سکته کرد، نه، کفاره نداره. اما اذا زن الفوت، باید دست به کار بشه، نشد، کفاره داره، کفاره بمونه. حالا فعلا بحث قضاست. دلیل اول اجماع بود، اجماع ثابته. اما آیا مدرکیست یا محتمل المدرکی است یا نه، این قابل بحث. و اما دلیل دوم عبارت بود از استصحاب، که ما بیاییم متوسل به استصحاب بشیم، بگیم اصلا قضا به امر جدید نیست، به امر سابقه. امر سابق مقید به وقتی بوده، انجام نشده، بعد از وقت استصحاب میکنیم، و وقت از قبیل حالات حیات و مرگ هم بگیم از قبیل حالات. در زمان حیات بر ذمه‌اش بود حج به جا بیاره، حالا که مرده استصحاب اشتغال ذمه میکنیم بعد الممات، و میگیم اشتغال ذمه به حج باقیه. عرض کردم مرحوم آقای حکیم به این استصحاب متوسل شده در بحث قضاء صلات، جلد پنجم مستمسک اول بحث قضاء صلات وقتی وارد میشه، اینشون میگه ما میتوانیم وجوب قضاء صلات رو به عنوان استصحاب بقاء وجوب جاری کنیم، و بعدم به خودش ایراد میکنه که بابا وقت و بعد از وقت موضوع دوتاست. ایشون میفهمن نه، این از قبیل حالاته. چه فرق میکنن جاهای دیگری که از قبیل حالاته؟ آبیست زال عنه تغییر به نجاسه، آبی بود متغییر به نجاسه بود، بوش رفت من قبل نفسهی، لونش زائل شد لون خون من قبل نفسه. آیا این آب پاکه یا نجسه؟ استصحاب نجاست میکنن، میگن لون و رائحه و اینها از حالاته. خب ما داخل وقت و خارج وقت هم بگیم از حالاته، در مان حنفی حیات و مرگم بگیم از حالات ذمه مشغوله. بسیار خوب، از حالات. ما این استصحاب رو هم نپذیرفتیم، به سه جهت تنظیم کنیم بحث رو. یکی این است که واقعا داخل خارج وقت ما گفتیم این تعدد موضوعه، و لذا میگن نماز قضا عنوانیست و نماز ادا عنوان دیگر. اگر شروع به ادا کرد یادش اومد نماز صبحشو نخونده، عدول میکنه. اگر قضا و ادا از حالات باشه عدول یعنی چه؟ ماهیت دوتاست. تعدد عنوان بعض جا باعث تعدد هست، بعض جا این بسته به نظر عرفه. میدونید وحدت و تعدد موضوع رو از لسان ادله نمیگیرن، از عرف میگیرن. عرف میگه نماز ادا و قضا دو چیزه، نماز ظهر داخل وقت و همچنین اجازه. این یک، اینا دیروز گفتم میخوام جمع‌بندی کنم. و اما اشکال دوم این است که این در باب شبهات حکمیه است، چون این مسئله ما در حکم الهی شک داریم که آیا بعد از مرگ باید روزه نذری را قضا کرد یا نه، یا بعد از وقت شک داریم نماز ظهر رو قضا کنیم یا نه. در حکم الهی شک داریم، در موضوع خارجی که شک نداریم، وقت بوده گذشته، آدم زنده بوده مرده، این که شک نداریم. شک داریم در حکم الهی. ما در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیدونیم. سومین اشکالی که عرض کردیم این است که اینجا در اصول بحث کردیم، در اصول بحث کردیم، چند روز بحث داره، چند روز بحث داره. انواع اصول رو بخونید اونجا. و اما اجازه بدید تکرار نکنید. و اما گفتیم به فرض این که داخل و خارج وقت موضوع واحدی باشه و وقت از حالات باشه نه از مقومات موضوع، اما حیات و ممات رو دیگه نمیتونیم ما از حالات بدونیم. آدم زنده با آدم مرده دو موضوع مختلفه. این مثل نماز اول وقت، نماز وقت و خارج وقت نی، دو موضوع مختلف. اینا گذشته. و اما توجه کنید، بعضیا آمدن اینجا استصحاب کلی جاری کردن، نه استصحاب فرد. کلی امر بوده، استصحاب کلی امر میکنیم و از قبیل کلی قسم ثانی میشود. زید در خانه بود، ما حالا بیام کلی انسان رو استصحاب کنیم که در ضمن زید بوده. اینم کلی امر رو که متوجه حد شده چه کار داریم به قضا و ادا؟ ما میگیم امری روی حج بود الانم هست، امری روی صلات بود بعد از وقتم هست. البته این هم اشتباهه، این مال جاییست که تعدد مطلوب ثابت بشه، یعنی اصل نماز یه مطلوب باشه، کونه و فل وقتم یه مطلوب باشه جدا، که اگر مطلوب اول کونه فی الوقت انجام نشد، اصل نماز که مطلوب دیگریست بعد از وقت استصحابش کن. اما ما میدونیم صلات یه مطلوب واحده، صل الظهر فی وقته مطلوب واحده، دوتا نیست، یه کلی و یه فرد مستقل از هم نیست، یه امره. یه امر وقتش گذشت، کدام کنید استصحاب کنیم؟ بله، ولی کلی امر نداشت، کلی امر نداشت که ما استصحاب کنیم، مقید امر داشت. شما میگی مطلق در ضمن مقیدم امر داره، امر مستقل نداشت، کلی هم مطلق دیگه، مطلق در ضمن مقید یه امر مستقل داره، نداره دیگه. ما میدانیم که نماز ظهر با این قید در وقت بودن مأمور به، کلی هم مقید به این قید فرده. ما نمیتونیم باز عوارض برمیگردیم به قبل، اون که جواب دادیم. اینجام این شخص مقیدن به حیاتهی مأمور بود، نه یه امر مطلقی داره مطلوب المستقل و فی حال الحیات مطلوب آخر. حالا که فی حال الحیات این مطلوب زمین مونده، اون مطلوب دیگر انجام بدیم، خواه اینجا استصحاب کلی اسمش بذاری یا تعدد مطلوب، هر کدام بگی خلاف ظاهر ادله است. ادله میگه یه واجبه، یه واجب، نه این است یه کلی هست یه امر داره، نه کلی هم مقیده به قیده، منحل نمیتوانیم بکنیم ما، خلاف ظاهر ادله است، خلاف ظاهر ادله. ادله میگه منحل نی، یکیه، یکی، یکی رو که شما نمیتونی منحل بکنی. بگذرم، گفته نماز با طهور به جا بیار، منحلش کن، بگی نماز خودش مطلوبه، طهورم مطلوب آخره، این که نمیشه، خلاف ظاهر ادله. پس استصحابم رفت کنار، تعدد مطلوبم رفت کنار، درست؟ و اما دلیل دیگر ما حدیث بود، حدیث ما من فاتت و فریزتون فلیقزها کما فاتت و، که در اونجا بحث کردیم. دیروز گفتیم این حدیث سندش اگر به وسیله عمل اصحاب سند جبران بشه حدیث مرسل است، حدیث و نبوی مرسل. اون که مخصوص باب نمازه، اون که فایده نداره. اگر یکی باب شش در باب قضای صلات، اون حدیث صحیحه معتبره است، اما اون قبل و بعدش همش نمازه، کاری به غیر نماز نداره. اما این حدیث بدون نماز من فاتت و فریزتون فلیقزا کما فاتت و، منهای اون اگر سندش رو درست کنیم، دلالتش عرض کردیم اشکال داره، که شرحش رو دیروز دادیم درست. این چند تا دلیل شد؟ این سه تا دلیل. و اما دلیل چهارم، دلیلیست که مرحوم صاحب عروه پافشاری روش داره. یک صفحه از عروه، عروه یک کتاب فتوایی استدلالی نیست، یک صفحه از عروه رو پرداخته به استدلال کردن برای این قضا. دلیل چهارم، دلیل چهارم چیه؟ این است که حج و نذر و تمام عبادات و واجبات دیون الهی، همه واجبات دینه، حجم دینه، نظرم دینه. خب این میشه صغرا. کبرا چیه؟ آیه قرآن من بعد وصیت یوصی بها او دین. ما باید اول دیون میت رو بدیم، و من دیون میت حجه، و من دیون میت نظره، و من دیون میت صوم و صلاتی است که از او قضا شده. همه اینها دیون الهیه. پس صغرا و کبرای اینجا چیدیم. صغرای ما این شد که تمام واجبات دیون الهیه، مخصوصا نذر و حج. کبرام این شد، قرآن مجید میگه اول دینه. بله؟ حالا میرسیم، توجه دارید که دینون و کبراش همین میشه. قرآن مجید میگه اول دین رو بپردازید و بعد وصیت و بعد هم ارث. بله، میگن ایشون میگه باید حالا سلس و اصل. بله بله بله، ایشون میگه از اصل ماله، میگه ایشون تمام میگه از اصل. خب آیا این صغرا و کبرا درسته؟ اگر این درست باشه دیگه احتیاج به حدیث نداریم، احتیاج به اجماع نداریم. ما ایم و یک صغرا و کبرا تمام واجبات رو دیون الهیه کردیم، بعدم گفتیم اول باید دین میت ادا کرد، بنابراین نماز، روزه، نذر، حج استطاعتی همه رو باید اول خارج کنیم. آیا این استدلال چهارم که مال صاحب عروه است در این مسئله قابل قبوله؟ جواب این است که هم صغراش اشکال داره هم کبرا. اما صغرا به چی دلیل شما میگه واجبات دینه؟ تکلیف یه بحثیست، دین یه بحث دیگری. من مکلفم نماز بخونم، امر الهیست، یعنی تو ذمه‌ام یه اشتغال ذمه دینی دارم؟ نه، یه واجبه، یه تکلیفه. اون بعد تمام واجباتشون میگه، نماز روزه هم میگه، نماز و روزه ذمه من مشغول در مقابل خدا یا یه واجب الهیه؟ این چه ادعای شما میکنید؟ تمام واجبات خواه بدنی باشه، خواه مالی باشه، خواه بینابین باشه، هر سه، بدنی مثل نماز روزه، مالی مثل قرضه، بینابین مثل حج، که هم بدنی هست هم مالی هست. ایشون میگه هم مالی هم بدنی هم مرکب از هر دو، همه اینها دینه. یه ادعایی بدون دلیل، یه شکر منعم چیکار به دین داره؟ میگم به هم میگه شکر منعم، شکر منعم واجبه نه دینه. اجازه بدید، تنها در دو جا آمدن گفتن دینه، یکی در حج استطاعتی لله علی الناس حج البیت، گفتن این لام لام تملیکه، لام دینه، و دیگرم در حج نظری چون صیغش لله علیه، بنابراین همه این عجر، نه حج نظری، همه این عجرها بله لله داره. این دوتا دین ما میگیم در اینها هم قابل بحثه که آیا لام واقعا لام ملکیته، من مدیون حجم، یا اینکه در روایات هم داره دین الله حق و بالقضا، تشبیهیه، کنایه است، من مدیون خدا هستم. خب این کنایه است. پس در کل واجبات که قطعا نمیتون بگیم دینه، در این دوتا گفتند ولی لا یخلو عن تأمل و اشکال، این صغرا، و اما کبرا، اجازه، و اما کبرا، آیا این که میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، دیون مالی بشری رو میگه یا دیون الهی رو میگه؟ بحث اموال ارثه، قبلش ارثه، بعدش ارثه، اموال، اون وقت بگیم من بعد وصیت یوسف و آدین دین الهی رو میگیره. دیون مالی ظاهر آیه، حج دیون مالی نیست شبیه، نذر دیون مالی نیست شبیه، بنابراین کبرا هم قطعا آیه شریفه به قرینه قبل و بعدش و ارث و اموال و انترک خیرن الوصیت هم به قرینه اینها مسلم دیون مالی رو میگه، دیونی مثل حج و نذر و صلات و صوم رو نمیگیره. پس این دلیل هم قضا، اون روایات داریم، روایات کثیره داریم، ما بحثمون این است که میخوام با یه صغرا و کبرا چیدن نتیجه بگیریم، در جایی که روایت نداریم مثل ما نحنفی ما اینو میگیم. خب این چهار تا، اجازه بدید، این فتوا دلیلش بی دلیل. آیه میگه دیون مالی، وصیت هم در مال، من بعد وصیت مالش رو میگه، اموالش رو بیایید، وصیت رو بیایید، دیونش رو، دیون مالی رو خارج کن، بقیه مال رو بدید به ورثه. بس ماله. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مال ماله یا مال غیر ماله؟ تمام جدا، همش تو سوره نساء با همه، کدامش جداست؟ اموال مرد، اجازه بدید تکرار نکنید، آیات مربوط به ارث که وصیت و دین ازش جدا شده پشت سر هم چندین آیه هست در سوره نساء، همش مربوط به ماله. خب تا به اینجا ما نتوانستیم ثابت کنیم که قضایی نسبت به حج نظری و سایر موارد ثابته، حالا چه کار کنیم؟ بله اونا اونجایی که روا داریم حق الله اولا بالغذا اونجا رو میگیم. حالا اجازه بدید من بگذرم. از یه طرف ما هرچی نگاه میکنیم دلیل روشنی نداریم. خیلی از بزرگان فقه هم گفتن در این مسئله دلیل روشن بر وجوب قضا نداریم. در این حال اجماع هم هست. کی جرأت میکنه حال این اجماع رو مخالفت کنه و بگه براءت؟ راه صحیح این است که ما احتیاط واجبی در اینجا داشته باشیم که در حاشیه عروه هم ما تصریح کردیم که ما در این مسئله مدرک معتبری نداریم، ولی مسئله اجماعی ظاهراً بنابراین محل مدرکیه، اما نمیتونیم مخالف همه فتوا بدیم. نوشتیم اینجا لا یترک احتیاط بالقضا، لا یترک الاحتیاط بالقضا. تا به اینجا استصحاب ذمه موضوعش عوض شده، اون زنده بوده، اون مرده است. بابا مرده است، شما میگه عوض. هیچ راهی نیست جز احتیاط در این مسئله، خوفاً از مخالفت همه اصحاب، در حالی که دلیل متقنی هم نداریم. خب از این مسئله بگذاریم، حالا از اصل یا از سلسه یا قائل از کدام از اصل؟ نه اینجا جداست حسابش. اجازه بدید، آیا از اصل است یا از سلسه است؟ در این مسئله خلاف است. اونهایی که قائل شدن واجبه غالبا گفتن از اصل، ولی جماعتی من القدما، شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی، عده‌ای از قدما گفتن من از سلسه. متأخرین و معاصرین از اصل غالبا، اما جماعتی قائل شدن من از سلسه. ما از کجا بگیم من الاصل یا من الثلث؟ دو راه داریم. یه راه ببینیم روایت داریم یا نه. دو تا روایت ادعا میکنن در راه صحیحه در باب 29 از ابواب وجوب الحج جلد 8 میخونیم فردا انشاءالله. دو روایت میگن گفته از ثلث، نه در حج، در احجاج. اگر نظر احجاج کردم و انجام ندادم، گفتن ورثه از ثلث باید به جا بیاره. احجاج یعنی دیگری به حج بفرستم، نظر کردم کسی رو به حج بفرستم، نه اینکه خودم برم. بله احجاج صیغه باب افعال سلاسی مزید توجه دارید؟ بله تکرار نکنید. خب این یه راهه. ما ببینیم دلیل خاص در اینجا واقعا از احجاج با قیاس اولویت نزد کرده دیگری به حج بفرسته. دو تا روایت معتبره بعد از مردنی از سال، آیا به اون دو روایت میشه در موردش عمل کرد که میگن کسی عمل نکردی؟ تازه اگر اونجا گفتیم اولویت نسبت به ماننفی نظر حج کرده نه نظر احجاج، اون بمونه برای فردا. اما اگر صرف نظر از روایت کنیم ادله‌ای که داشتیم ببینیم این ادله چه اقتضا میکنه، ادله ببینیم چه اقتضا میکنه. اگر ادله ما مثل دلیل مرحوم صاحب قوه باشه که میگه دیون است و دین رو هم باید تکرار و دین رو هم باید مطابق آیه قرآن عمل کرد، آیا دینی که آیه قرآن میگه ادا کنید از اصل یا ثلث؟ بله از اصل. تمام دیونی که قرآن میگه من بعد وصیت یوسف به او دین، دینش از اصله. خب اگر ما آمدیم این حج ما نحنفی هم بردیم تو اون دین، خب بدیهیست از اصل میشه دیگه، چرا از ثلث بشه؟ توجه داری؟ مقتضای هر دلیلی چیزی هست برای خودش. شما پای سرم صحبت میکنین، هم حواس من پرت میشه هم حواس مردم. اگر حواس منم پرت نشه حواس آقایون پرت میشه. تکرار نکنید، این نوارم پخش میشه، باید نوار و هم صحیح و سالم به دست سایرین بسپاریم. حالا عرض میکنم، بنابراین اگر ما حرف صاحب قوه رو بزنیم باید از ثلث بکنیم، اما از اصل باید بکنیم. اما اگر استصحاب باشه، نمیدونیم مقتضای استصحاب، میدونیم به ذمهش هست، آیا از اصل از ثلث؟ فقط ذمهش مشغوله به حج، آیا از ثلث از حج از اصل دین حسابش نکردیم، ذمه مشغوله. دلیل ما استصحاب باشه ثابت نمیشه از ثلث یا اصله. دلیل ما اجماع باشه ثابت نمیشه از ثلث یا اصله. قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن نداریم. اجازه بدید، بناء علی ذلک بعضی از ادله رسما میگه از اصل، بعضی از ادله کوتاهه. و اما ما که اعتیاد میکنیم میگیم اهوت این است که بپردازن، لابد اگر بخوام اعتیاد کنیم باید بگیم اعتیاد این است که از سلزم بدن. چرا؟ به علت این که سلز احتیاط برای حق ورثه است دیگه، ما هم باید اعتیاد کنیم، ذمه میت رو ادا کنیم، لا یترک الاحتیاط، و هم اعتیاد کنیم تا میشه مزاحم حق ورثه نشیم. برای اعتیاد دوم ما باید بریم سراغ سلس که اگر وصایایی دارد به سلس اینم جز اونا قرار بدیم. مقتضای اجماع هم معلوم نیست سلس یا اصل، مبهمه، چون مجمعین خودشون اختلاف کردن، بعضی از مجمعین قائل به سلس شدن، عده‌ای هستن از خودما، کم هم نیستن، و بعضی از مجمعین قائل به اصل شدن. بنابراین مقتضای هر کدام گفتیم، اما مقتضای روایات خاصه چیه فردا انشاءالله میگیم. این بس تمام. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.